سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون با همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه در دیره اسماعیل خان گفته که آنها باید در مورد حملات انتقام جویانه در افغانستان غور کنند. آقای اچکزای امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که باید عملیات ویژه هدفمند و حملات هوایی در افغانستان اجرا شود. مقام های پاکستان میگویند که در اثر حمله جنگجویان بر دیره اسماعیل خان 23 عسکر اردو کشته شدند و گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. از 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان ادامه دارد. شماری از باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان هنوز برای خاموش کردن آتش اقدام نکرده. قاری عبدالقاهر متوکل ولسوال حکومت طالبان برای علی شنگ به رادیو آزادی گفته که به اداره ولایت لغمان در مورد اطلاع دادند، اما به گفته او هنوز کمک دریافت نکردند. داوودچا یکی از باشندگان محل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد حدود 40 جریب جنگل سوخته و اقدام صدها تن از باشندگان محل برای مهار ساختن آتش سوزی هنوز نتیجه نداده. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی و دلیل اصلی آتش سوزی معلومات رسمی در دست نیست. در حالی که سازمان ملل متحد به دلایل بشردوستانه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا متحد دیرینه اسرائیل گفته که بمباردمان به گفته او کورکورانه افراد ملکی به حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانیده، اسرائیل در جنگ علیه حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را به حیثیت یک گروه تروریستی می شناسد. پس از حمله 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخش های اسرائیل در نزدیک غزه که به کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 تن دیگر منجر شد، اردوی اسرائیل عملیات نظامی را علیه حماس در نوار غزه آغاز کرده. در نتیجه حمله جنگجویان فلسطینی بر نیروهای اسرائیل در نوار غزه حداقل 9 تن کشته شدند. رسانه ها از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز گزارش دادند که ارتباط نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه در منطقه شجاعیه با 4 عسکر اسرائیلی قطع شد که هدف حمله مسلحانه قرار گرفته بودند. بر اساس گزارش ها زمانی که نیروهای عملیات نجات را آغاز کردند هدف کمین قرار گرفتند. در گزارش گفته شده که در زمره کشته شدگان یک قمندان و یک افسر ارشد اسرائیلی شاملند. رهبران جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد امروز متن توافقنامه پیشنهادی نهایی را در مورد تغییرات اقلیمی منتشر کردند. بر اساس این توافقنامه برای نخستین بار کشورها مجبور خواهند شد که برای جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات اقلیمی استفاده از مواد سوخت فسیلی را متوقف ساخته و جایگزین آن را جستجو کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی این توافق پیشنهادی بازتاب دهنده اجماع حدود 200 کشور عضو در کنفرانس است که اخیراً در دبی ارتقا پیدا کرد. شماره از شرکت کنندگان کنفرانس تایید کردند که عصر استفاده از مواد سوخت فسیلی باید پایان یابد، اما سازمان اوپک، گروه تولید کننده نفت و متحدان آن مخالفت کردند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که وزیر اطلاعات بلوچستان می گوید که برای سرکوب گروه های تروریستی در افغانستان باید پایگاه های در اختیار تیارات بی پیلوت امریکایی قرار داده شود. طالبان در این مورد چی می گویند؟
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
امید است که مقامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده. در مورد افزایش سگ‌های ولگر در ولایت فرا هم می‌شنوید.
افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده ترین و خطرناک ترین مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
رنگت زرد میزنه و در بازوهایت هم او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم. پودری
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که دیگر نباید بازی دوگانه طالبان را تحمل کنند. او امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برای سرکوب شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان باید پایگاه های در اختیار تیارات بی پیلوت امریکایی قرار داده شود. این اظهارات جان اچکزای پس از آن صورت گرفته که روز گذشته در اثر حمله در دیره اسماعیل خان حداقل 23 عسکر پاکستانی کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که این حمله هیچ ارتباطی با افغانستان ندارد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات بلوچستان در واکنش به حمله به یک مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان گفت که این حمله تروریستی تمام خطوط اصلی امنیت ملی پاکستان را نقض کرده و آنها باید درباره حملات انتقام گیرانهشان در افغانستان فکر کنند. او صبح روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که فقط واکنش نشان دادن کافی نیست، بلکه باید به فکر حملات تلافی جویانه در افغانستان، عملیات ویژه، حملات هوایی، بستن مرزها با افغانستان و تخلیه همه مهاجران افغان باشند. او همچنین پیشنهاد داده که پایگاه های به هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا برای نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست ها در افغانستان داده شود. جان اچکزای افزوده که باید بعد طالبان پیام داد که آنها نمی توانند بازی دوگانه را تحمل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تند این مقام پاکستانی پاسخ نداد، اما پس از حمله در دیره اسماعیل خان به تلویزیون ملی تحت کنترل خودشان در واکنش به احضار 16 فیر طالبان توسط پاکستان گفت که این حمله ربط به افغانستان ندارد.
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست. برصورت ما هم موضوعات را که آنها مطرح کردن بررسی میکنیم.
دفتر مطبوعاتی ارتش پاکستان کشته شدن 23 سرباز و 6 نظامی در حمله به مرکز نیروهای امنیتی در دیره اسماعیل خان را تایید کرده است. پس از حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه درابن دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان 16 فیر حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراض شدید خود را با او در میان گذاشت. وزارت خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که آنها به 16 فیر حکومت طالبان گفتند که پیام آنها را به حکومتشان برساند تا این حمله را بررسی کند، با عاملان این حمله در افغانستان برخورد قاطع کنند، رهبران تحریک طالبان پاکستان را باید به پاکستان تحویل دهند و جلو استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان را بگیرند. یکی دیگر از مشکلاتی که پناهجویان افغان پس از نامنی در پاکستان با آن مواجه هستند، برخورد حکومت موقت و نیروهای امنیتی پاکستان با آنان است. در حالی که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان هنوز ادامه دارد، برخی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان نگران هستند که با آنها برخورد نامناسب صورت میگیرد. یکی از آنان که در اسلام آباد اقامت دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
آلی زمی خانه ما را جواب داده، آلی دیگه خانه ما را کس نمیته، دو سال زیاد کم میشه اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده، چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میایه و ما را اخراج میکنه از اینجا.
مقامات دولتی و نظامی حکومت موقت پاکستان اخیراً افغانستان را مسئول ناامنی در پاکستان دانسته و مدعی شدند که حمله کنندگان و طراحان در افغانستان جابجا هستند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور نیز مدعی شدند که اخیراً 14 حمله انتحاری در پاکستان توسط افغانها صورت گرفته است، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان با اشاره به حمله مسلحانه اخیر در دهره اسماعیل خان گفته که باید عملیات ویژه هدفمند و حملات هوایی در قلمرو افغانستان اجرا شود. لحظات قبل در مورد تنش‌های اخیر در روابط طالبان افغان و پاکستان با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان مقیم سوئیس صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چقدر ادعای پاکستان در مورد این که حملات مانند حمله اخیر در دیره اسماعیل خان در قلمرو افغانستان طرح‌ریزی می‌شود درست است؟
خب ما ایرا اول در این ماحول ببینیم که در تقریبا 30 سال گذشته در مدرسه های گوناگون در پاکستان یک تعداد زیاد جوانان تعلیمات دینی دیدن، اما به علاوه تعلیمات دینی بسیار افراطی شدن، یعنی که مسائل اجتماع را حلش از راه حملات نظامی می دانن. و خود فلسفه طالبان همی بوده، خود فلسفه تی تی پی همی بوده و این هزاران نفر در هر دو طرف خط دیورند هستن امروز و حاجت نیست که کسی پلانگذاری بسیار دقیق کنه برای طور حملات. این حملات میتونه که تصمیم یک گروه کوچکی که در میان از این گروه ها باشه هم باشه، یعنی که ما در آینده تنها با تی تی پی و طالبان سر کار نداریم. شاید در داخل طالبان و در داخل تی تی پی جریان های مختلف باشه که اونا اقدامات میکنن، اقدامات نظامی میکنن و حملات انتحاری میکنن، اما رده های بالا در این جریانات اطلاع ندارند. پس ما گفته نمیتونیم که به صورت عمدی از افغانستان طرح‌ریزی شده.
آقای فرهادی، چقدر حملات هدفمند نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان متصور است؟
اگر پاکستان عمدن میگه که ما میخواهیم که در افغانستان طور حملات کنیم، این در حقیقت به نقص خود پاکستان است، به خاطر که اول اگر ما در اصل این حملات تروریستی بشماریم، پس وقتی که یک مقام پاکستانی میگه که ما هم حملات تروریستی میکنیم، بالمقابل بر پاکستان خوب تمام نمیشه در حقیقت، به خاطر که پاکستان میگه که یک دولت است و در اونجا قانون است و به اساس از اون نمیتونه که اسپانسر عملیات تروریستی شود. پس مقام پاکستانی بسیار زود حرف زده و حرف بگویم که حکیمانه نزده. کلانترین جفایی که پاکستان فعلا به افغانستان کرده فرستادن مهاجرین در زمستان است و که 400 هزار نفر تقریبا رسیدن و در سرما هستند. پس روابط بین دو کشور خراب است و طور حملات در افغانستان امکانش است، اما امید است که مقامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
آقای فرهادی، همچو اظهارات شدید توسط مقامات ارشد پاکستان، خصوصا مقامات ایالت بلوچستان که میزبان شورای کویته طالبان و خانواده هایشان بودند، چه پیامد روی آینده روابط حکومت طالبان و پاکستان خواهد داشت؟
روابط بین طالبان و کویته، شورای کویته، اینها ما میدانیم که طالبان از اونجا آمدن، یعنی که طالبان مردم افغانستان هستند که در نتیجه جنگ ها در اونجا به جای شده بودند. یک تعداد جوانانشان در پاکستان به دنیا آمدند و روابط از اینا بسیار تنگاتنگ بوده و تحصیلاتشان در مدرسه ها در پاکستان بوده، و اما این روابط حال به هم خورده، به خاطر که طالبان به سر قدرت رسیدن و بعضی چیزها را بر زعم خود میکنن و پاکستانی ها فکر میکردن که همه چیزها به دل از اونا میشه، شاید که اطور دیگر نباشه در افغانستان، و روابط بینشان یک کشش آمده. اما به هر صورت باز وقتی که کلانایشان با همدیگر میشینن کوشش میکنن که این مشکلات حل کنن، به خاطر که هنوز هم طالبانی که در افغانستان هستن منافع اقتصادی و فامیلاشان هنوز در پاکستان است و حاضر نیستن که کاملا با پاکستان یک رابطه با کشش داشته باشد، و همین چیز طالبان و افغانستان گفتن. آینده نشان میده که این روابط چطور پیش میره، اما پاکستان مشکلات دیگری داره از نگاه سادی، از نگاه خود انتخابات از اینا که به زودی میرسه، و بعضی چیزهایی که پاکستانی ها میگن او را هم در قالب از او ما باید تعبیر کنیم، خودشان در یک حالت مشکل قرار دارن و در این شک نیست که در این حملات عساکرشان هم کشته میشه، و مایر میدانستن که تربیه کردن عناصر افراطی در طول 30 سال به یک روز نمیشه که آدم میره پنسل پاک بزنه و جامعه را کاملا تغییر بده.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دفاع بریتانیا به دلیل افشای اطلاعات شخصی افغانهایی که به دنبال مهاجرت به آن کشور بودند به پرداخت 350 هزار پوند محکوم شده. دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا روز چهارشنبه با نشر اعلامیه در وبسایتش این موضوع را بیان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا یا ICO می گوید که وزارت دفاع این کشور را 350 هزار پوند جریمه کرده است. دلیل این جریمه افشاسازی اشتباهی اطلاعات شخصی شماری از افغانهای خوانده شده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و دنبال مهاجرت به بریتانیا هستند. این سازمان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای در وبسایتش نوشته است که در 20 سپتامبر 2021 وزارت دفاع بریتانیا یا در ایمیلی که به 245 نفر فرستاده، ایمیل آدرس های آنان که 55 تنشان دارای عکس پروفایل هم بودند برای یکدیگرشان قابل دید بوده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت دفاع این کشور از این افراد خواسته که آدرس ایمیل هایشان را تغییر دهند و از امنیتشان به اداره های مربوط به تخلیه افغان ها اطمینان بدهند، اما افزوده است که این می توانست که زندگی افغان هایی را که با دولت بریتانیا کار کرده بودند با خطر مواجه سازد. مطابق بر راهنمودهای دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا، سازمان‌ها و اداره‌ها باید هنگام ارسال اطلاعات محرم و شخصی از طریق الکترونیکی از خدمات انتقال با امنیت بالا استفاده کنند. بر اساس اعلامیه این کمیشنری، وزارت دفاع بریتانیا گفته که تعهدات حفاظت از اطلاعات خود را به گونه باورنکردنی جدی می‌گیرد و با پذیرفتن حکم کمیشنری، اطلاعات بریتانیا از آسیب دیدگان عذرخواهی می‌کند. اشخاص دیگر شماره از مهاجران افغان در پاکستان که در انتظار مهاجرت با بریتانیا هستند در صحبت با رادیو آزادی از طولانی بودن روند طی مراحل پرونده هایشان شکایت دارند. یک خانم مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش به منظور رفتن به بریتانیا در سال 2021 به پاکستان رفتند، اما هنوز هم به بریتانیا منتقل نشدند.
کس ما به بریتانیا راجع شد، اونا ما را یک قبولی دادن و گفتن که ما شما را اسکان مجدد میتیم به بریتانیا، اما متاسفانه با وجود که ما یک تعداد فامیلا، البته تمامش نه، یک تعداد فامیلا ویزی کشور بریتانیا را ما گرفتیم، فعلا پاسپورت های ما به سفارت بریتانیا است، حتی پروازهای ما تاریخش تعیین شده بود، اما متاسفانه دولت پاکستان نظر به ای که ما در پاکستان ویزا نداریم، اوورستی هستیم، یک به ما اگزیت پرمیت یا مجازی خروج از پاکستان ندادن.
او مدعی است که دولت بریتانیا در قسمت گرفتن اجازه نامه خروج و پرداختن جریمه آن با آنها همکاری نکرده است. در همین حال یکی از کارمندان نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و پرونده پناهندگی بریتانیا را دارد به رادیو آزادی گفت:
ما در مارچ، دقیقاً در مارچ 2022 ما به مدیکل ما شد، رسماً ما به دولت بریتانیا معرفی شدیم و تا مارچ تا فعلا که تقریباً در حدود 7-8 ماه میشه ما منتظر هستیم. موضوع مشکلات عدم دسترسی به کار، به تحصیل و ضمناً موضوع عدم سرنوشت است. سرنوشت این مهاجرین دیگه معلوم نیست.
و می افزاید که مهاجرین افغان در پاکستان با اخراج اجباری مواجهند و خواستش از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دولت بریتانیا این است که در رسیدگی به پرونده هایشان توجه بیشتر کنند. مقام ها در وزارت امور خارجه بریتانیا گفتند که از آگست 2021 تا ماه سپتامبر سال جاری حدود 8800 تن از واجدین شرایط پناهندگی بریتانیا را از افغانستان به این کشور منتقل کردند. با سقوط نظام پیشین جمهوریت، شماری از کشورها به شمول آمریکا، کانادا، جرمنی و بریتانیا روند تخلیه و پذیرش پرونده پناهندگی همکاران افغانشان را و دیگر افغانان زیر تهدید را آغاز کردند که با وجود انتقال ده ها هزار تن آنان، هنوز هم ده ها هزار تن دیگر آنان در کشورهای مختلف و در داخل افغانستان در انتظار انتقالشان به کشور مقصد پناهندگیشان هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه تأکید شده. در این حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا متحد دیرینه اسرائیل گفته که اکنون اسرائیل از حمایت اکثر کشورهای جهان برخوردار است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده متحد دیرینه اسرائیل به تازگی گفته که بمباران به گفته او کورکورانه یا بیرویه غیر نظامیان با حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانده، به نظر می رسد که اسرائیل در جنگش علیه حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمان تروریستی می پندارند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از هشدارهای جدی مقامات سازمان ملل متحد درباره گسترش بحران انسانی در غزه، مجمع عمومی این سازمان که 193 عضو دارد، به روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد. در قطعنامه بر برقراری آتش‌بس در غزه تاکید شده. 153 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 23 کشور از رأی‌دهی خودداری کردند. ایالات متحده و اسرائیل با 8 کشور دیگر این قطعنامه را رد کردند، زیرا به گفتهشان تنها منافع گروه جنگجوی حماس را تامین می‌کند. اما اداره فلسطین از این قطعنامه استقبال کرد و از کشورها خواست که اسرائیل را برای پذیرش آتش بس تحت فشار قرار دهند. هرچند این قطعنامه الزامی نیست، وزن سیاسی دارد و نظریات جهان در مورد جنگ غزه را بازتاب می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده به روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. پیش از تصویب قطعنامه سه‌شنبه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در واشنگتن گفت که اسرائیل اکنون از حمایت بیشتر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده و جامعه اروپا برخوردار است. اما آقای بایدن افزود در نتیجه بمباران به گفته او کورکورانه غیر نظامیان، حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس با گذشت هر روز در حال کاهش است. حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشای اسرائیل در نزدیکی غزه با کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 نفر دیگر انجامید. به دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را علیه حماس در غزه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات اسرائیل بیش از 18000 تن کشته و نزدیک 50000 نفر دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان موزیم آنلاین را تحت نام خانه خاطره افغانستان ایجاد کرده. این سازمان در اعلامیه گفته که این پلتفرم آنلاین نقش مهم را در مستندسازی جنایات جنگی و یادبود از قربانیان رویدادهای چند دهه اخیر ایفا خواهد کرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان با راه اندازی یک موزیم آنلاین زیر نام خانه خاطره افغانستان میگوید که این پلتفرم آنلاین به مستندسازی و حفظ داستانهای قربانیان جنگ اختصاص یافته و یک دیدگاه جامعه در مورد تأثیر عمیق جنگ در افغانستان ارائه خواهد کرد. این سازمان به روز دوشنبه در اعلامیه افزوده که موزیم آنلاین خانه خاطره افغانستان همچنان با تشویق مشارکت مداوم جامعه، تسهیل گفتگوها در مورد گذشته و روایت‌های مختلف کسانی است که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. در ادامه آمده که این پلتفرم به درک عمیق‌تر علت‌های اساسی درگیری‌ها در ده ها سال جنگ و خشونت در افغانستان کمک می کند. از سوی هم شماری از قربانیان جنگ در افغانستان می گویند که خواهان تامین عدالت هستند. ذبیح الله، یک باشنده غیر نظامی ولایت پروان که 4 سال قبل در نتیجه برخورد ماین با موتر حاملش یک دستش قطع شده، به رادیو آزادی گفت:
ما یک 4 سال پیش در ماین دست ما دست دادم. در موتر روان بودیم، زنه خوردم، از امرو چهار کار حرکت کرده بودیم. در مورا ما را زدن ماین. ما واسیدی پای ما سو خیلیست دیگه ما سو. میایدتون پنج. ما عدالت نکنیم که یا با جزای اعمال خود برستن. به ما توجه شدن.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز جمعه گذشته در نشست زیر نام پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان و محکمه بین المللی جزایی و فراتر از آن، گفت که افغانستان در چندین دهه جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر و معافیت از مجازات را تجربه کرده است. او افزود که نقض حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان در آگست سال 2021 شروع نشده، اما به گفته او پس از این تاریخ تشدید شده است. حکومت طالبان همواره گزارش ها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده است. در همین حال مرضیه جعفری آگاه امور حقوقی را اندازی موزیم آنلاین برای مستندسازی جنایت جنگی را مؤثر خوانده و میگوید این ابتکار تا حد میتواند دروازه سازی جنایات در افغانستان و رسیدگی به آن کمک کند. او به رادیو زودی گفت
یک مقداری تاثیر داشته باشد در روشنسازی اذهان کسانی که مسئول هستند در سطح جهانی تا بتوانند کمک های بهتر بشری انجام بدن و کسانی که قربانی جنگ میشن و از جنگ آسیب های زیادی دیدن و بتوانند کمک های مادی معنوی مالی و کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشند.
سازمان عفو بین الملل هفته گذشته از محکمه جزایی بین المللی ICC خواست تا اجرای عدالت برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. قاضی های محکمه جزایی بین المللی سال گذشته گفتند جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان میتواند ادامه یابد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گشت و گذار سگ‌های ولگرد در شهر فراه به سایر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده. مردم میگویند که با سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل زمستان تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و نواحی فرا بیشتر شده و زندگی خانواده ها را با خطر مواجه ساختند. این که چرا و چگونه بیشتر در این گزارش؟
در کنار فقر و بیکاری، آل افزایش گشت و گذار سگ‌های ولگرد به مشکلات روزمره مردم در فرا افزوده است. رسا احمدی 26 ساله باشنده نایه چهارم شهر فرا میگوید که چند روز قبل دوز و خانوادهشان را سگای ولگرد گزید.
بچه کپای موبالی ها تصفانم یک هفته پیش پایش گرفت، خب باز زودتر رساندم و باز آمپول کار شد و گرفتگی که یک نفر دوگان ما از خانواده دست شد گرفته.
یونس 35 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. حدود دو هفته پیش شب هنگام سگای ولگرد به او خوارزاد کوچکش آسیب رسانده بود. یونس به رادیو آزادی میگوید
سگای ولگرد بیخی زیاد شده، اینا ایتو زیاد شده سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کلگی و عذاب از دست از اینا، از دولت خواهش میکنه که تا اینا جمع‌آوری کنند.
خواستم نظر مسئولان محله طالبان در فرا را در این مورد بپرسم که برای جمع‌آوری سگای ولگرد در فرا چی برنامه دارند، اما آنان تا ته این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. عبدالرحمن افغان یک فعال مدنی در فرا است. او میگوید که تعداد سگ‌های ولگرد در شهر فرا به این دلیل بیشتر شده است.
اکثریت این سگ‌های ولگرد از روستاها و ولسوالی‌های فرا و دیگر مناطق دوردست این ولایت به شهر میان، چون فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه بیداد میکند و مردم حتی توان این را هم ندارند که به سگ‌هایشان غذا بدن و آنها را نگهداری کنند. از این لحاظ هم سگ‌ها در شهر افزایش یافته است.
افزایش سگای ولگرد در شهر چه خطرات احتمالی سی را می توانند برای مردم به بار بیاورند؟ جاوید صدیقی دکتر ایوانی در شهر فرا پاسخ می دهد.
خود افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده ترین و خطرناک ترین مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم و عامل اصلی از او ویروس است. ما شما میتونید که از طریق واکسین چی در انسان ها و چی در حیوانات از این مرض پیشگیری کنه، ولی خود از این برنامه یا برنامه واکسین مصارف مالی انگفتر میطلبه.
ویروس را به سیستم عصبی انسان را هدف قرار میدهد و اگر به موقع معالجه نشود میتواند کشنده باشد. صدیقی به مسئولان محلی توصیه میکند که سگای ولگرد نباید کشته شوند، بلکه باید در ایواز جمع‌آوری و واکسین شوند.
در سالهای قبل از طریق شارولی برنامه‌ای اونا داشتند که سگ‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کردند و از طریق مواد سمی که داخل تکای گوشت انداخته می‌شد این سگ‌ها را می‌کشتند و از سطح شهر دور می‌کردند. البته این روش در اصل غیر انسانی است و کشتن حیوانات درست نیست.
نجیب امینی مدافع حقوق حیوانات است. او برادو آزادی میگوید که در صورتی که سگای ولگرد در سطح شهرها جمع‌آوری و نگهداری شوند و آموزش ببینند، می توانند که هم برای جامعه و هم در برخ مسائل امنیتی به حکومت موثر واقع شوند.
در دنیای اول و در جهانهای اول از سگا استفاده بسیار خوب میکنند و خصوصا افراد سگار که نسل خوبتر هستند اونا رو تربیه میکنند تا در ردیابی مینا و همچنان در یک سلسله مسائل های جنایی امنیتی در دردشان بخوره. اگر امکاناتش باشه، اگر در راستا برنامه و پلان خوبتر برنامه ریزی شود تا باشه که از سگای ولگرد استفاده خوبتر صورت بگیره.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه اخیر در دیره اسماعیل خان میگوید که آنها باید در مورد حملات انتقام جویانه در افغانستان غور کنند. از سه روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان ادامه دارد. سازمان ملل متحد به اکثریت آرا به دلیل بشر دوستانه خواستار برقراری آتش بس فوری در نوار غزه شده است. در نتیجه حمله جنگجویان فلسطینی بر نیروهای اسرائیل در نوار غزه حداقل 9 تن کشته شدند. و رهبران جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد امروز متن توافقنامه پیشنهادی نهایی را در مورد تغییرات اقلیم جهان منتشر کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم به نام این هفته کاروان زهر را برایتان پیشکش میکنیم. در مطلب نخست این برنامه از تلاش ها برای فراهم کردن کشت بدیل کوکنار به دهقانان برایتان میگوییم.
در بدیل معیشت موضوع چه دوی یادی اولین کار چه دوی؟
وقتی از بدیل معیشت یاد میکنن، اولین کاری که باید کنند این است که سیستم آبیاری را بسازن.
در یک گزارش میشنوید که چرا اکثریت جوانان خانواده هایشان را عامل اعتیادشان میدانند.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل نادیده گرفته شد و دلم سر شد. از طرف فامیل باعث شد که من با دوستای نااهل رابطه پیدا کنم، رو آوردم به مواد مخدر.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که چرا نشه سبب مشکلات گرده و یا کلیه ها می شود.
تمام مواد مخدر در خرابی کلیه ها نقش دارد، ولی تأثیر بیشتر که داره تریاک داره که در خود مواد کوکائین یا هیروئین داره.
خلیل رحمان از آسیب های به ما خواهد گفت که اعتیاد به صحت وی وارد کرده.
یک طرف چپم دوش از پایم تا نفق سرم یک طرف احساس میکنم شل است که همیشه گلا درد است.
بلال بازیکن تیم والیبال در پی شکست در برابر تیم مقابل تصمیم میگیرد که خودش را تغییر دهد. اینکه تیم آنان چرا شکست خورد و بلال چه کار میکند، ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
من هم صحتم از دست دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. من دیوالا بگو که من دیگه والیبال نمیکنم.
برنامه را با موضوع شروع فصل کشت کوکنار آغاز میکنیم. در آستانه فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند زمینه تهیه کشت بدیل کوکنار را برای دهقانان فراهم سازند. هرچند حکومت طالبان و سازمان ملل متحد از تلاش های جداگانه به منظور جذب کمک ها با دهقانان خبر دادند که از حکم منع کشت کوکنار متاثر شدند، اما تا حال نتوانستند این کمک ها را در اختیار دهقانان قرار دهند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
تا
تا دو هفته دیگر فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان آغاز می شود و دهقانان از همین حالا در رابطه با نوعیت کشت آینده ایشان بر زمین ها تصمیم می گیرند که در گذشته بر آن کوکنار کشت می شد. سازمان ملل متحد هفته گذشته نشستی را با برخی متخصصان زراعت در کابل برگزار کرد و در رابطه با مشخص ساختن کشت های بدیل کوکنار که بتواند حداقل آید کوکنار را به دست دهقانان بدهد بحث کردند. هرچند تا حال نتایج این بحث سازمان ملل متحد اعلان نشده، اما متخصصان زراعت میگویند که زمان کمتر برای آغاز فصل کشت در مناطق گرمسیر باقی مانده و دهقانان متضرر از حکم منع کشت کوکنار انتظار دارند که با آنان کمک صورت گیرد. محمد ایوب رفیقی، یک تن از این متخصصان، به این باور است که نیاز اولیه دهقانان برای کشت مشروع آب است و باید منابع آبی برای دهقانان فراهم شود.
در بدیل معیشت موضوع چه دوی یادی اولین کار چه دوی
وقتی از بدیل معیشت یاد میکنن، اولین کاری که باید کنند این است که سیستم آبیاری را بسازن. اگر سیستم عنعنوی آبیاری را بسازی میکنن و یا بناهای جدید آب میسازن، اما آب اساسی ترین عنصر زراعت است که فعلا وجود ندارد. مسئله دوم موضوع کمک تخم ها است که باید تخم های اصلاح شده را بیاورند و در بخش کود کیمیاوی و ادویه زراعتی کمک کنند. تنها این کافی نیست که بگوین حکومت در افغانستان رسمیت ندارد و کمک صورت نمی گیرد. اگر با موضوع برخورد سیاسی نکنند، این کمک ها در مقایسه به هر زمان دیگر حال بهتر صورت می گیرد.
در هر وقت وسش که دلیس کدوی سیاسی برخورد و نکی در موضوعات است.
ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت کوکنار را منع کرد و به حکومت طالبان دستور داد تا با کمک به دهقانان با آنان زمینه کشت بدیل را فراهم سازد. سازمان ملل متحد نیز همزمان با نشر گزارش‌های اولیه در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان تعهد کرد که در بخش فراهم کردن کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی با دهقانان همکاری کند. اما تا حال هیچ یکی از آنها نتوانستند بدیل مناسب کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، میگوید که خانم روزا آتون‌بایوو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دیدار با سراج الدین حقانی به وی گفته که سازمان ملل متحد همراه با شماری از کشورها روی کمک‌های بدیل با دهقانان آسیب‌پذیر غور می‌کنند.
خانم اوتون بایوا در زمینه های مبارزه با مواد مخدر گفت که در دیدارش با نمایندگان کشورها با این باور رسیدند که علاوه بر فراهم سازی آموزش مهارت های حرفه‌ای برای معتادین، روی بدیل معیشت برای دهاقین در افغانستان نیز توجه صورت گیرد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، منع کشت کوکنار در افغانستان به عاید دهقانان که اقتصاد آنان به کشت کوکنار متکی بود آسیب رسانده و آنان برای تمویل خانواده هایشان نیازمند کمک فوری هستند. بر بنیاد گزارش تخمینی سازمان ملل متحد، کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان به 10800 هکتار کاهش یافته بود، در حالی که این رقم در سالهای قبل بیش از 233 هزار هکتار بود.
شنیدین که حکومت طالبان نیز از جامعه جهانی خواسته که در بخش فراهم کردن کشت بدیل کوکنار با دهقانان کمک کند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به یک موضوع اجتماعی مرتبط با ایتیاد می‌پردازیم. روانشناسان میگن که شمار از جوانان یک بار نشه را چاره نجات از جنجال‌های خانوادگی می‌دانند.
و بعد درازا کشیده شدن تنش‌ها در خانواده سبب می‌شود که چنین جوانان به استفاده کنندگان دائمی مواد مخدر مبدل شوند. شماری از جوانان معتاد نیز تایید می‌کنند که تنش در رابطه خانوادگی، بی‌مهری خانواده و نادیده گرفته شدن نقش آنان در تصامیم خانوادگی سبب شده که به مواد مخدر پناه ببرند. اما بعدها پی بردند که با معتاد شدن به مواد مخدر گرفتار مشکلات بزرگتر شدند. در این گزارش همکار ما به زندگی همچو جوانان پرداخته.
بیکاری، مشکلات خانوادگی، زغزدگی و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر ظاهراً بهانه هایی هستند که با نشستن در کنار معتادان و پرسیدن علت اعتیاد آنان به مواد مخدر از آنان می شنوند. اما اکثریت معتادان و مواد مخدر کسانی هستند که از آموزش های خوب علمی و حرفه‌ای برخوردارند و خوب و بد زندگی را نیز به نحو احسن آن از هم تفکیک می کنند. یکی از این افراد سید امیر است. وی که قاری قرآن است و اضرار صحی و ممانعت دینی استفاده از آن را بهتر می داند، دلیل روی آوردنش به مواد مخدر را نادیده گرفته شدن از سوی خانواده می داند.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل نادیده گرفته شد و ما دلم سرد شد از طرف فامیل، باعث شد که من با دوستای نااهل رابطه پیدا کنم. دیگه از مکتب دل سرد شدم و روی آوردم به مواد مخدر. دیگه آهسته آهسته مکتبم از دستم رفت و عمو دوستام از دستم رفت و قومم، خیشم حتی مرا به اسم صدا میکردن که واقعا شرم‌آور است که بگویم.
فرید که با زحمات زیاد خودش را به جرمنی رساند و با انجام کارهای شاق خانوادهش را حمایت میکرد و زمینه رفتن چندین عضو خانوادهش را نیز به این کشور فراهم کرده، اعتیاد پای وی را به افغانستان کشاند و ماها را به دور از خانواده در ویرانها سپری کرد. وی دلیل اعتیادش به مواد مخدر را نبود عاطفه و بیمهری خانوادهش میداند.
نیسته مرا بی تفاوت کرد. در مقابل کاربار، در مقابل فامیل، کار خوشم نمیامدک، تنبل شده بودم مک. آمیانه بگیم بیخی بیغیرتم کده بودک، از هر لحاظ. اصلا نمیخواستم کد کسی که بزنم، گوشه نشینم کد از همه چیز. فقط دوستایی را میپاییدم که باو بیشینم و نشک کنم. اتام رای فامیل خوش نداشتم، بعض وقتا گپ بزنم، زود عصبی میشدم مک.
متخصصان تداوی معتادان هرچند خود فرد را در بخش معتاد شدن به مواد مخدر مسئول می دانند، اما نقش خانواده را نیز در دور نگه داشتن عضو آسیب پذیرشان از شر مواد مخدر مهم می دانند. متیولا وزیری روانشناس در بخش تداوی معتادان به این باور است که محروم شدن از عاطفه خانوادگی انسان را به کارهای ناشایست راجع می سازد.
این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده، یک چیز جدید را باید به خود انتخاب بکند تا بتواند همان روزهایی که تنهایی را سپری می نماید همان روزها را به خوشی بگذارد. خانواده باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ عاطفی اینها را حمایت بکنند تا احساس کمبودی خانواده و عدم حمایت خانوادگی خود را نکند.
هرچند اکثریت معتادان در افغانستان خانواده و زن و فرزند دارند، اما تعداد زیادی از آنان سالهای سال را به دور از خانوادهشان سپری می کنند و یکی از علل روی آوردن دوبارهشان به استفاده از مواد مخدر بعد از مرحله تداوی نیز عدم حمایت خانواده گفته می شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم موضوع نشه و آسیب های آن به گرده و یا کلیه انسان. دکتران طبی میگن که استفاده از تمامی انواع مواد مخدر کلیه ها و یا گرده های انسان را متضرر میسازند. به ویژه گرده های معتادان بی سرپناه زودتر از دیگران از فعالیت باز میمانند. این که نشه چرا و چگونه گرده انسان را متضرر میسازد و چرا معتادان بی سرپناه بیشتر در معرض این خطر قرار دارند، همکار ما این و سایر پرسش ها را با دکتر محمد نیمان پوپل، متخصص تداوی معتادان در میان گذاشته. و دکتر پوپل ابتدار در رابطه با مشکلات صحی کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از استفاده از مواد مخدر معلومات میدهد.
استفاده از مواد مخدر بالای اکثریت اعضای بدن تاثیرات سور به جا میگذارد و کلیه ها نیز از این تاثیرات کنار نمیمانه و تاثیرات مواد مخدر بالای کلیه ها مستقیما تاثیر نموده و در نتیجه در نزد مریضا در مرحله اول عدم کفایه حاد کلیه را به وجود می آورد و بعد از او در مرحله دوم گلومیرول نفریت یا التهاب بندش رگ های
کوچک خون در کلیه ها به وجود می آورد و در مرحله سوم عدم کفایی مزمن کلیه را به وجود می آورد و مرحله اخیر یا مرحله چهارم مرحله هست که به نام نفروتیک سندروم یاد میشه که در نتیجه از او کلیه ها 90% فعالیت خود از دست میده و در این مرحله غیر از اینکه مریض کلیه های خود چنج و یا تبدیل کنه و یا هم به شفاخانه مراجعه کنه تا ای که امی جریان خون مریض هیمودیالیز صورت بگیره، یعنی نزد مریض هیمودیالیز باید صورت بگیرد.
چی نوع مواد مخدر بیشتر باعث آسیب و تخریب کلیه می شوند؟
تمام مواد مخدر در خرابی کلیه ها نقش دارد، ولی تأثیر بیشتر که داره تریاک داره که در خود مواد کوکائین یا هیروئین داره که یکی از آنالجزیک های فوق العاده قوی می باشه. از این لحاظ بالای کلیه ها تأثیرات مستقیم که سبب خرابی و یا سبب امراض کلیه در نزد مریض ها می شود زیادتر امی تریاک است هیروئین است که نقش دارد.
چرا مواد مخدر باعث مشکلات کلیوی می شود؟
تمام مواد چی نشاهاور باشه چی غیر نشاهاور باشه که از طریق دهن ما شما میگیریم و یا هم بعضی ادویجاتی که از طریق آیوی یا وریدی ما شما میگیریم، تمام اینا یا توسط کبد جذب میشه و توسط کلیه ها اینا هدرا میشد. به این لحاظ امی دو حضر یعنی که وظیفه جذب و هدرا را با دوش دارن، به این لحاظ بیشتر مصاب امراض میشن. تأثیرات سویی که مواد مخدر بالای کلیه ها و بالای جگر تأثیر میکنه، از این لحاظ کلیه ها بیشتر مصاب میشن.
آیا فقط معتادان بی سرپناه از بیماری کلیه رنج میبرند یا این تهدید برای همه معتادان مواد مخدر متوجه است؟
ای امراض که در نزد معتادین خصوصا امراض کلیوی که ظهور میکنه یا با وجود میایه، ای ارتباط به معتادین بی سرپناه و یا فامیلدار نیست. چرا؟ به خاطر هزی که استفاده از مواد مخدر که اینا میکنن اکثرا بالای کلیه ها تأثیرات سور با وجود می آورد. از این لحاظ ای دیگه فرق نمی کنه که هی سرپناه داره و یا سرپناه نداره، ولی اگر اینا یک سرپناه و فامیل داشته باشد در کنار فامیل اگه باشن، چون فامیل توجه سرشان میکنه حتما اینا را مایحات زیاد میده و یا ای که بعض خوراکی باب دیگره که به شکل حب باشه و یا جوس باشه و یا مایحات دیگر که استفاده میکنن یاره او تعداد کمتر مصاب میشه. ولی طور عموم در نزد تمام معتادین امراض کلیوی دیده شده.
اگر کلیه های معتادین در اثر مواد مخدر آسیب دیده یا ضعیف شده باشد، آیا پس از ترک مواد مخدر به حالت قبلی باز می گردد و یا نیاز به درمان ویژه‌ای دارد؟
اگر شخص معتاد در مراحل ابتدایی امراض کلیوی نزد دکتر مراجعه کنه، کلیه های زی دوباره به حالت اول بر می گرده. ولی اگر در مراحل اخیر مانند عدم کفایی مزمن کلیه و یا سندروم نفروتیک مراجعه کنه، در او وقت کلیه اما حالت وظیفوی از نظر هستوپاتولوژی فعالیت های خود از دست داده. به هیل هاست بعد از ترک احتیاط تعلق به مرحله داره که در کدام مرحله حاد است و یا مرحله مزمن است و یا یکی که شامل نفروتیک سندروم شده. به هیل هاست من میگم که هر قدر که اینا زودتر به دکتر مراجعه کنن خوبتر و بهتر است.
به یک معتاد و خانواده هایشان چی توصیه دارید تا دچار بیماری کلیه نشود یا حداقل میزان خطر را کاهش دهد؟
توصیه ما منایس یک دکتر برای تمام معتادین هی است که در قدم اول کوشش کنند تا ای که از مواد مخدر دور باشند و ترک احتیاط کنند، و اگر ترک احتیاط کردن هم میتوانند کوشش کنند که در جریان روز از مایحات هاب بیشتر استفاده کنند تا که میتوانند هاب بنوشند تا که میتوانند مایحات بنوشند و خاطر هزی که گردایشان از فعالیت نمانه و مصاب به امراض کلیوی نشوند.
شنیدیم که بودن در هوای سرد و عدم دسترسی به آب و غذای صحی سبب می شود تا معتادان بی سرپناه بیشتر و زودتر با مشکلات گرده روبرو شوند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در این بخش برنامه داستان زندگی فرد را میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از یک مقام دولتی به ویرانه های شهر کشانده. خلیل الرحمن یادگاری باشنده کابل در زمان جمهوریت ولسوال یکی از ولسوالی ها بود و بعدها معتاد شد و حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. خلیل الرحمن که تا درجه لیسانس تحصیل کرده می گوید با نشه در شب اول عروسیش معتاد به مواد مخدر شد و ای با گلوی پر از بغض می گوید که در گذشته قضیه های منازعه میان مردم را حل می کرد، اما حال از دید همان مردم افتاده و جامعه به وی با چشم بد نگاه می کند. و این و سایر زشتی های اعتیاد را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
ما دو بار حج کردیم، 21 بار عمره کردیم. دو دیپلم دارم از 14 و لیسانس هستم از حقوق علوم سیاسی. ما یک سال هفت ماه ولسوال جلیز بودم و تا آخر سقوط جمهوریت ما ولسوال بودم. ما ورزش کردیم تکواندو آی تی اف و استادای کوریایی در تاجیکستان کمربند دانه یک مرد بسته کرده بودن. متاسفانه شروع مواد مخدر ما چرس بوده که وام در شب عروسیم بود و ما به می شب عروسیم یکی از دوستان آمد گفت خیلی بگی یک سیگریتی بزن که تبت صاف شد. با متاسف صاف کردن ما دامنگیر چرس هم شدم و تابلیت کردم همون تو مثل چرس همیشه دامدار نمی زدم. یک ماه بعد، 15 روز بعد، 10 روز بعد، یکان شب محفل، یکان شب نشم نشینی یا در اصطلاح یگان اعصاب خراب می بود، دیگری بود. اما کلش وسوسه شیطان و کاذبانه ذهن ما که برای ما امر میکرد دیگه. تاثیر منفی خب بسیار زیاد گذاشته. یک طرف چپم دو شست پایم تا فرق سرم یک طرف احساس میکنم شل است. به همیشه گلا درد هستم. از لحاظ جنسی و از لحاظ اعصاب خرابی بسیار برام زیاد نقص رسانده. نفسم زیاد قید میکنه. گلون و مشاهانه میگیره. سلفای بسیار خوش خوش میکنم و چیزی که بدتر برام زیاد نقصش احساس میکنم آب چشم زدن است و اعصابم بسیار ضعیف ساخته. من بسیار باحوصله بودم، بسیار محکم بودم، اما متاسفانه که حال نمیتونم که اما حوصله سابقه داشته باشم، اما صبر حوصله داشته باشم. 14 سال زحمت کشم و هدفم نمی بود که یک ماستر شم، یک انجینر شم، یک دکتر شم، یک حقوقدان شم. 14 سال زحمت ما مواد مخدر بسیار ضعیف ساخت و اعتمادی که داشتم، شما باور بکنید که ما از خارج کسایی که کمک میکرد به بیوازات ها و بیوها و کسایی که غریب هستن، ما ایت اعتماد داشتم که از کانادا و لندن و امریکا و سویدن برام در اکاونتم پول میامد و ما میرفتم برای غریبا غذا میرفتم و مثلا چیزا میرفتم توزیع میکردم. هی اعتمادم از بین رفت. اعتمادایی داشتم که ما تا 1-2 لک سیر افغانی را حتی تا 1 میلیون ما از دکانها سودا بردیم. متاسفانه که روز شد که ما برامونم پیش کوچه خیاط گفتم اجاره کالا برام، رفیقم بود گفت آجان پیسه بده. لحاظ دوستی روابط های شخصی اعتمادم از بین رفت و دوستی که از کانادا برام سندینگ بانکی جور کرده بود، 35 فامیل از کانادا حمایت گرفته بود که ما ایره حمایت اسپانسر میکنیم، از بین رفت. فعلا که ما در یک تجارت سنگ زغال بودم، البته سرمایه‌ام کم بود، به اعتماد فقط که تو در کابل باشی، چرخش کابل پیش ببری، افغانستان پیش ببری، با یک اعتماد مرا شریک کار ساخته بودن از من رفت. فامیلای نزدیک گفت که خسروگره پس بچه کاکای پس یک 11 پس دیگه هیچ کسی در مدار برای باز نکرد. دلت تکه تکه میشه کلا تو چرا ذهنت کار را نکنه؟ از این کده زلالت، از این کده بدبختی، از این کده شرمندگی تو اختیار از این نداری که به خانمت بگویی که بیا پیش ما پیوازی. گوشی خانمت خاموش میکنه وقتی که اینقدر ذلت و خواری بر تو هست. چرا که نامت بد است، معتاد است، هیچ کس سر گپ اما راستیت اعتماد نداره. باورت از دست میدی، اعتمادت از دست میدی، ایمانت از دست میدی، وجدانت از دست میدی.
و حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته. در این بخش در یک دراما میشنویم که بلال در سطح ولسوالی قهرمان تیم والیبال است، اما این که در این اواخر وی به هیروئین معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف شکست میخورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیب متاثر شده و تصمیم میگیرد که لقب گذشته خود را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت راه خود را از دوستانش جدا میسازد. این که بلال چه راهی را انتخاب میکند و برای رسیدن دوباره به هدف خود چه خواهد کرد، این همه را در این دراما با هم میشنویم.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستی هم که مسابقه را باختیم و او هم یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
نه والا، چی ره؟
چرا رنگ ما نمی بینی؟
آه والا، رنگت زرد می زنه و در بازوهای دام او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودری استم، پودری.
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، 3 ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم. اوه. اگه پودری نمی شدم اقا ضعیف نمی شدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پودریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان می گفتن. خوب بود ازی مرا مردم پودری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکن، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که می بریم.
من هم صحت ما از دست دادم، هم شهرت ما و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم. شما می فهمینو کارتان دیگه.
بلال تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اقا زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکردن، اما امروز پودریستم. ما حال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان. خدا حافظت دیگه.
چطور هستی؟
سعد خوب است؟
جان جور
زنده باشی.
یارا بلال باور کن که هیچ نشناختمت. اتو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیق قدر وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی مکردم ظریف جان.
خو من ایران شدم که ای چطور گلواره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بگو که تیم والیبال ما در چی حال و ظریف جان.
بلال جان بعد از اینکه تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید، دیگه همی توپم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان، نشنیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره؟ اگه سابق تیم ما قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم، یعنی اول علاج خودم میکنم باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آل بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان، ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندی والای تیم خبر کنیم، تیم سابق خود باز جور کنیم، باز امو تیم سابقه و امو قهرمانی سابقه.
بریم یالا پیشو.
شنونده های عزیز، مطالب این هفته برنامه کاروان زهر امین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود. در خیالم قامت نازد چو پیدا می شود، لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود، لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود.